أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت از بحث که بنابر این که اقامه نماز جمعه از مناسبی باشد که امر در آن موکول به امام معصوم علیه السلام هست که یا مباشرتاً اقامه بفرماید یا نصب بکند شخصی را برای اقامه نماز جمعه، بنابر اینکه این منصبیت احراز اثبات شده باشه آیا می شود قائل شد به این که در زمان غیبت این حیثیت و این منصبیت به فری بله موکول شده و در مورد فری هم ثابت هست که نماز جمعه را اقامه بکند، اما مباشرتاً یا با نصب شخص دیگه برای اقامه یا نه؟ حاصل فرمایشات مرحوم آقای بروجردی این بود که نه، ولو ما من قائل به ولایت برای فقیه در زمان غیبت باشیم، ولی اون منصبیتی که برای نماز جمعه ثابت شده است که مربوط به امام راجع به امام هست، این منصب قابل تعدی و سرایت به فقیه عادل جامع شرایط نیست. چرا؟ به جهت این که ولو ما اصل ولایت را برای فقیه اثبات کردیم، در امور عامه ولایت را برای فقیه هم اثبات کردیم، ولی اون دائره‌ای که در اون دائره ولایت برای فقیه ثابت شده صنف خاصی از امور عامه هست. چون امور عامه دو صنف بودن، صنف اول جایی بود که وظیفه امام معصوم علیه السلام در وقت بستولیت هست، ولی صنف دوم مواردی بود که یرجع امر در اون موارد به امام ولو مع عدم بستلیت، روی حساب از راه توکید و نصب افراد ائمه علیهم السلام این کارها را انجام می دادن و این مشکلات عامه را، جمعی و اجتماعی را حل می کردن. نماز جمعه از سنخ از داخل در سنخ سنف اول هست، یا بالقطع والیقین یا لااقل از باب شک و تردید، همین مقدار که احراز نشود اندراج اقامه نماز جمعه در صنف ثانی، همین کافی هست که ما در زمان غیبت قائل به مشروعیت اقامه نماز جمعه از طرف فقیه نشیم. فرمایش ایشون این بود. اشکال و مناقشه ای که در این قسمت نسبت به فرمایش ایشون بود، مناقشه اول این بود که با توجه به مقدماتی که خود شما برای اثبات ولایت برای فقیه کردید، با توجه به اون مقدمات نتیجه‌ای که حاصل می شود نباید تصنیف امور عامه به دو قسم به اون کیفیتی باشه که در فرمایشات شما اومده، چون در اون مقدمات در بعضی از مقدمات امور عامه‌ای که جزء حوائج و ضروریات هست و قوام نظم جامعه به او متوقف هست، اموری ذکر شده که این مقدمات اگه تمام بشه نتیجه این مقدمات ثبوت در همه اون امور عامه بوده، نه اینکه در بعضی باشه در بعضی دیگه نباشه. این یک مناقشه بود. مناقشه دوم این بود که حالا اگر قبول هم کردیم که امور عامه‌ای که للفقی دخالت در اون امور هست و من شأن الفقی ولایت داشتن و دخالت داشتن در امور هست، سن خصوص سنف دوم باشد که منها از مصادیق سنف دوم قضاء بین الناس اقامت الحدود هست، اگر قبول هم کردیم تصنیف به دو سنف را، دیگه اقامه نماز جمعه مندرج در همون سنف دوم هست نه سنف اول. چرا؟ به جهت اینکه قاعده کلی و نکته کلی در مورد مناسبی که اموری که در خطابات و در ادله به ائمه ارجاع داده شده و در حق امام ثابت شده، قاعده کلی اینی که در بعضی از این موارد که این امور برای امام علیه السلام ثابت شده، ما برای اینکه بفهمیم و کشف بکنیم احراز بکنیم که آیا اینها اختصاص به امام معصوم علیه السلام دارد یا به فقیه هم قابل تعدی هست، قاعده کلی اینه که ما مناسبت بین حکم موضوع در این مناسب را در نظر بگیریم. مجرد ملاحظه خطابات لفظیه و ادله لفظیه کافی نیست برای اینکه در این میدان ما را به نتیجه برسانه. باید با ملاحظه مناسبات بین حکم موضوع ببینیم که آیا این منصب برای خصوص امام معصوم علیه السلام بما انه امام اصل و امام معصوم هست ثابت شده، یا اینکه نه این خصوصیت برای امام معصوم اگر ثابت شده به عنوان اینکه امام معصوم علیه السلام حاکم بین الناس هست به عنوان اینکه حاکم حقیقی هست به عنوان اینکه بله امور عامه به امام علیه السلام موکول هست باید به امر او به اجرا در بیاید، از این جهت برای امام هست. اگر این ولو با مناسبت حکم موضوع ما در یه موردی کشف بکنیم که از قبیل اول ثانی هست، طبعا می توانیم در مورد فقیه هم این حکم را پیاده بکنیم، بگیم این منصب به فقیه هم داده شده اعطا شده است به فقیه. ولی اگر نتوانستیم این را اثبات بکنیم یا خلاف او را اثبات کردیم، یعنی محرز شده که وجود این منصب ثبوت این منصب در برای امام معصوم به خاطر خصوصیت عصمت امام علیه السلام هست، به خاطر اینکه امام اصلی هست با امام حقیقی هست به این جهت برای او ثابت شده، خب طبعا این جهان نمیتونیم تمسک بکنیم. در محل بحث که مسئله اقامه نماز جمعه باشه، با توجه به مناسبت بین حکم موضوع، این مورد جز مواردی میشه که ما میتوانیم از مجموع خطابات استفاده بکنیم که این امر که به امام معصوم علیه السلام موکول شده از جهت این که اگه به عنوان منصب باشه منصبیتش را قبول کردیم، اصل منصبیت را قبول کردیم، این منصب به امام علیه السلام داده شده به جهت این که امام علیه السلام هست که آشنای به حکم شریعت هست و از جهت اجرای امور هم اداره امور هم حقیقتاً به امام معصوم علیه السلام موکول هست. روی این حساب این خصوصیت قابل تعدی هست. از باب مثال قبلا هم عرض شده بود در روایات متعدد در ابواب مختلف ما میبینیم که در اونها حکم رفته است روی موضوع امام، مثلا در مورد طلاق در مفقود به غیر اینها، مثلا یا اونجایی را که نفقه نمیدهد شوهر و زن مراجعه میکنه به زن خواهان نفقه هست، نفقه نمیده، طلاق هم نمیده، در مواردی از این قبیل، در بعضی از این موارد تعبیر اومده که الامام یفرق بینهما. خب عنوان امام که یفرق بینهما به حسب ظهور اولی منطبق بر خصوص امام معصوم علیه السلام میشه، بر خصوص امام معصوم علیه السلام میشه به حسب ظهور اولی اینه، ولی مناسبت به مناسبت حکم موضوع در این موارد گفتن اینطور نیست که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام اگر مسئله مثلا امتنای نفقه امتنای زوج من نفقه پیش آمد این معطل بمونه اینها، بلکه این امر به فقیه ارجاع داده میشه، حاکم یعنی حاکم شرع که فقیه جامع شرائط هست، حاکم شرع مسئله را حل میکنه. در روایت ولو بل امام تعبیر اینه که یفرق امام بینهما، ولی مقصود از امام حاکم در هست، نه خصوص امام معصوم علیه السلام. در مورد نماز جمعه هم مسئله اینه، شاهد بر این هم، شاهد بر این که نسل بله منصب بودن نماز جمعه برای امام معصوم به لزوم رجوع مردم به امام معصوم در اقامه نماز جمعه، این جهت یعنی جهت عامی است که لا یختص به امام معصوم، شاهدش هم روایت فضل ابن شازانه، به عکس اونی که در کلام مرحوم آقای بروجردی ازش استفاده شده بود. این حالا این اصل مطلب تا دیروز عرض شده بود، ولی این تطبیقش بر این مثال و اینها تنظیرش به این قسمت اضافه بود که برای توضیح بیشتر در اینجا بیان شده. پس این نتیجه اینه که اونی که بله اگر ما ولایت برای فقیه را ولو در حد امور حسبیه از راه امور حسبیه قائل شدیم، نه با استدلال به ادله لفظیه مثل مقبوله، ولو از راه امور حسبیه هم قائل شدیم، با توجه به این که امر بله امور عامه موکول به فقیه است، در این مورد هم ولو در روایات اومده که موکول به امام علیه السلام هست، ولی این حیثیت اون بله حیثیت معصوم بودن امام با عنوان غیر و حیثیت تقلیدیه در اون ادله اخذ نشده، بلکه امام بما انه هادی الناس در این روایات مورد نظر قرار گرفته، رو این حساب قابل تعدی هم هست. البته این که تعدی یعنی این حکم اقامه نماز جمعه به فقیه هم داده شده، فقیه هم میتواند اقامه نماز جمعه بکنه، اون مقداری که این بیان تا اینجا اثبات میکنه در همین حده که فقیه اینطور نیست که فقط امام معصوم اقامه نماز جمعه برای امام معصوم برای خصوص او باشه، بلکه به فقیه هم سرایت داده میشود، تعدی به فقیه هم میشه. منتها یه بحثی در بعد از این واقع میشه که آیا به فقیه که فقیه در زمان غیبت میتواند متصدی این منصب اقامه نماز جمعه بشه، آیا فقط مباشرتاً این کار رو انجام بده یا اینکه مباشرتاً این کار رو انجام بده یا اینکه نه هم میتواند خودش نماز جمعه اقامه بکنه هم غیر خودش را که فقیه نیست مجتهد نیست غیر مجتهد را هم به عنوان امام جمعه در بلاد نصب کنه. این یه بحث دیگه ای هست که در این قسمت ممکنه کسی قائل به این باشه که این منصب امام نماز، منصب اقامه نماز جمعه که برای امام معصوم ثابت شده به عنوان منصب، قابل تعدی به فقیه هم هست، چون اون حیثیت آشنایی به احکام و صلاحیت برای بیان احکام و موعظت الناس و اون کیفیات خاصه است که اون کیفیات نهایتش در مورد خود فقیه جاری هست، نه در مورد افراد غیر مجتهد و غیر فقیه که منصوب از ناحیه فقیه باشد. ممکنه در این مرحله البته کسی اشکال بکنه و از نظر قولی هم این مسئله خیلی واضح نیست. روی حساب در مرحوم بحرالعلوم در اون بحث نماز جمعه که به صورت خیلی واضح ولی با جملات خیلی کم و اون مطالب را در همون تحفه‌اش آورده، اشاره به این جهت هم داره که اگر ما در زمان غیبت قائل به وجوب تخییری نماز جمعه هم شدیم، ولی احتیاط اینه که خود مجتهد و فقیه متصدی به این امر باشه. حالا یه سه چهار خط از شعر مرحوم بحرالعلوم اشاره به بعضی از این بحثایی که شده فی الجمله داره، اونجا در نماز جمعه داره. بله، حالا قبلش که اول خصوصیات اون قسمتی که به این اختلاف اقوال نظر داره اینه که وقیل بالمن لفقد شرطی که نصف از نایه امام معصوم علیه السلام باشه در زمان غیبت، ببخشید قبل از این بیت قبلی، و حکم حافی غیبت الامام ابهم معتاسون علال افهامی، این به عنوان مشکلا معزله که جای بر فهم مردم در قابل مورد در فهم این حکم اشکال و اعتزال وجود داره. قیل بالمن لفقد شرطی، بعضی قائل به این شدن که ممنوع هست در زمان غیبت چون اون شرط که نصف الامام باشه نداره. و قیل بالاذن لنصف یعطا و ثالثون عینها و اعتمد و ثالثون عینها، یعنی بعد اون قول دوم اینه که میشه چون نص داریم، روایات داریم، روایاتی که ترغیب به نماز جمعه میکنه. و ثالثون عینها، قول دوم میشه وجوب تخییری، قول سوم وجوب تعینی. و ثالثون عینها ولی اعتمدا و اعتمدا اطلاق ما فی فرضها قد وردا، یعنی هم قائل به وجوب تخییری هم قائل به وجوب تعینی، هر دوتا مدرک اونها اطلاق روایاتی است که در مورد نماز جمعه وارد شده که ترغیب میکنن مردم را به نماز جمعه. مقتضای اطلاقش اینه که حکم به وجوب بکنه، یا وجوب تعینی یا وجوب تخییری. ولی آیا این اطلاقگیری تمام هست یا تمام نیست؟ و قید الاطلاق بالاجماع الاشراط سید المطاعی، ولی اونایی که اشکال میکنن قائلین به قول اول که من را قائلن، میگن درسته که اطلاق این روایات اطلاق داره ولی این اطلاق با اجماع بر شرط نص طبعا مقید میشه دیگه، اختصاص پیدا میکنه به زمان معصوم علیه السلام. بله، نماز جمعه فی نفسه عمل مرغوبی هست، مطلوبیت داره، واجبه، ولی یکی از شرایطش نصب امام. و فی روایات لهو شواهد و العقل للنقل هنا معاذب، ولی مختار خودشون این قول وسطه. و اوسط الاقوال فیها الاوسط، اوسط اقوال میشن وجوب تخییری دیگه، چون اولیش حرمت بود، عدم مشروعیت بود، سومیش هم که وجوب عینی تعینی بود، دو وسطش این بعد داره. ولی اجتهاد و فل امام احوت ولا یقیم الفرض بل اجتهاد و فی الامامه احوال، یعنی در امام جمعه باید مجتهد باشه. یعنی اون این معناش اینه که اون خصوصیاتی را که او از ولو ما تعدی هم میکنیم، این تعدی به ملاحظه خصوصیاتی است که اون خصوصیت اون وقت همون وصف اطلاع بر احکام شریعت بر مذهب اهل بیت، اون اطلاع نهایتش در مورد فقیه است، نه در مورد منصوب از ناحیه فقیه. حالا مقصود اینه که این یک، یعنی اون چی که در اینجا گفته شده در مناقشه دوم، این مقدار را نهایتاً حل میکنه که اقامه نماز جمعه اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به زمان خود معصوم یا منصوب خاص از امام در ادنایه امام معصوم، بلکه فقیه هم ممکنه با توجه به خصوصیات و ملاحظه مناسبات حکم موضوع این کار رو بتونه انجام بده. ولی حالا این مناسبات حکم موضوع در حدی هست که فقط فقیه رو به عنوان مرجع در این امر معین بکنه، یا اینکه نه، مناسبات حکم موضوع به نحوی هست که خود فقیه رو میتونه به عنوان امام جمعه قرار بده، نه اینکه او مرجع باشه در امر نماز جمعه که یا مباشرتاً بخونه یا بل استنابا به نص بخونه که غیر مجتهد بخواد باشه. حالا این بنابر این که اگر ما از راه منصبیت پیش اومدیم، این بحث به این صورت باید پیش بره، مگر اینکه کسی در قسمت در این بحث که مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه سرایت این وظیفه به فقیه جامع و شرائط ادعا بکنه که اون مناسبتی که هست به این نحوه که باید یا خود فقیه جامع و شرائط مطلع بر احکام یا کسی که او و نصبش بکنه که اون منصوب هم اطلاع بر احکام داشته باشه، ولو تقلیدن نه هر نصبی. نصب شخص مطلع بر موعظه، مطلع بر احکام، بر معارف اهل بیت، ولو اجتهادن هم نباشه، به تقلید هم شامل او بشه. اگه کسی از مناسبت بین حکم موضوع رو توسعه داد به این کیفیت، بله اون نتیجه گرفته میشه، و الا اشکال اختصاص اقامه نماز جمعه بنابر این قول با توجه به این مقدمات که منصبیت رو ما قبول بکنیم، احتمال اختصاص اقامه نماز جمعه به خصوص مجتهد جامع شرائط، احتمال این اختصاص احتمال قوی هست. میگم از این جهت که اینکه بالاخره مطالب حق را بیان بکنه هادی به حق باشه، به همین نحوه حالا هادی به حق باشه ولو اجتهاد، ولو با تقلید از مجتهد، با گرفتن از مجتهد جامع شرایط. اگه کسی این باشه، اون مواردی که کسی بخواد تعدی بکنه باید اینجور باشه، اونایی که قاضی را در قاضی اجتهاد را شرط نمیدانن، که بعضی از قول غیر معروفه بعضی از فقها مثل مرحوم آقای گلبایگانی قائل به این بودن که در قاضی اجتهاد شرط نیست، استدلال ایشون به این بود که در اونی که در روایات اومده اینی که قضاوت به حق بکنه ان علمن، به اون علمی که در اون ادله اومده شامل شخصی که ان تقلیدن موازین قضا را ان تقلیدن یاد گرفته ولو خودش حکم را اجتهاد نکرده، اهل اجتهاد نیست، ولی ان تقلیدن تمام احکام مربوط به اون وقایع را میداند، شامل اون میشه. اون بس این دیگه اونجا هم بستگی داره به این که اون چه که در ادله اومده از اون ادله چه چیزی استظهار بشه، آیا مطلق علم یا اون علم ان اجتهادن هست، که نوع فقها در اون بحث اونجا قائل به اینن که مجتهد باید باشه. دلیلشون اینه که در اون روایات اومده که کسی که عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، اون را ما قاضی قرار دادیم، نظر در اونجا یعنی معرفت استدلالی، نه اینکه به شامل معرفت ان تقلید نمیشه. اونجا خب این خصوصیات محل بحث و دخالت داره در این همین عرض میکنم دیگر. عرض میکنم مشهور که قائل به این که اشتهار شرطه، گفتن چون در روایات قضاء بالحق اومده اون شخصی میتواند قضا بکنه که عرف نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر یعنی فهم استدلالی، نه فهم شامل فهم ان تقلیده نمیشه، معرفت ان تقلیده نمیشه. الان یاله خلاصه اون در بحث قضا اون چی که تأثیر داره در قولین در اونجا این بحثه که عنوان علم مثلا عنوان اعم یا تعبیراتی در روایات هست که نشوندنده اینه که علم خاص، علم هن اجتهادن موضوع برای قضا هست. حالا اون دیگه بحثش موکول به محلش هست، ولی حالا در اینجا در ذیل فرمایشات مرموی بوریدی نتیجه بحث این شد که ما اگر منصبیت را قبول کردیم و در بحث ولایت فقیه هم ولو از رای امور حسیه قائل به ولایت برای فقیه شدیم، به تصدی نسبت به امور عامه شدیم، بنابر این قول هم اینطور نیست که اقامه نماز جمعه از مناسبی باشه که بله مختص به امام معصوم علیه السلام باشه، بلکه قابل تعدی به زمان غیبت، به حداقل در مورد در جایی که خود فقیه بخواهد اقامه نماز جمعه بکنه حداقل اونجا را شامل می شود. حالا این اون چی که مربوط به بحث در این قسمت بود همینه، ولی یه مطلب اینجا در کلام مرحوم آقای بوجردی در ذیل مطالب قبلی هست که از این مطلب چون بعدا هم استفاده میکنیم در قول چهارم که نظریه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هست که وجوب حضور در نماز جمعه بعد از تعیین اقامه وجوب نداشته باشد، عقد الجمعه وجوب نداشته باشد، ولی لبن عقدت لو اقیمت نماز جمعه اونجا باید شرکت بکنه، چون بعدن هم از این مطلب استفاده میکنیم. اینجا این فرمایشات مرموی بوریدی جای بله تنبع و تذکر داره. ایشون فرموده در قال این در اینجا
نسبت این بحث قبلی با اینکه بپذیریم که با لحاظ مناسبت و موضوع قابل انتقال هست، ولی یک مقدمه که مرحوم آقای بوجردی تو امور حسبی فرموده این بود که از امور مهمی باشه امر که شارع اهمال از اون نکنه، حالا صلات جمعه انجام نشه چه؟
نه نسبت به امور عامه اینجوری، نسبت به امور عامه اینجوری به ما این که از امور عامه هست دیگه این منصب بودن اینا
داشته باشه که اهمال از اون نکرده
نه میدونم حالا اون درسته، خود مورد امور حسبیه که اموری است که میدانیم که حتما اینه، ولی اینجا احتمال اون امور دیگه ای که به این مثل اقامه حدود این هاست، بالاخره اقامه نماز جمعه از امور عامه هست دیگه، از امور عامه هست، از امور عامه هست. وقتی که از امور عامه باشه اون امور عامه مثل اقامت الحدود، مثل قضای بین الناس، اینها در اینها اگر اختصاص به امام معصوم علیه السلام نداشته باشه، اختصاص به امام معصوم نداشته باشه بلکه شامل فقیه جامع شرائط در زمان غیبت هم باشه، دیگه بگیم که این امور اینها با اینکه مثلا مسئله دماء و اعراض اینها در کاره، در این قسمت بگیم که احتیاج به مراجعه به امام معصوم نیست بلکه در زمان غیبت میشه، فقیه اونها رو میتونه متصدی بشه، ولی نماز جمعه با این کیفیتی که مثلا هست که وجه جعلش اینه که به حسب روایت فضل مشازان این که مردم مطلع بر این جهاد بشن دیگه، فلسفه وجودی نماز جمعه اینه که در خطبه خونده بشود که در اون خطبه یه زمینه باشه برای موعظه مردم و آشنا کردن مردم به وظایفشون دیگه. با توجه به خصوصیات احتمال این که مثلا این حب بقیه اینها فقیه متصدی بقیه امور بشود ولی متصدی این وظیفه نشه، احتمال فرق نیست بین اینا دیگه.
دلیلی که ما اقامه کردیم دلیل لوبی بود که اقتضاش در حد همین حدود و قضایی است.
میدونم بله، این اون دلیل با اون مقدمات به مر ما صناعت بخواهیم پیش برویم، تک تک خصوص اون مقدمات رو بخواهیم نگاه بکنیم، بله معلومه که مورد اون مقدمات اینطور نیست، در اینجا پیاده نمیشه. ولی اگر اون مقدمات ما را در امور عامه مثل اقامت الحدود و اجرا الحدود و نمیدونم در مثل بله قضای بین الناس و در امور دیگه مثلا نظم البلاد و اینها چیز کرد، بگیم که اونها را فقیه میتونه انجام بده ولی این را نمیتونه انجام بده، این باید یک امتیاز خیلی ویژه‌ای در نماز جمعه باشه از جهت اختصاص به امام که قابل پیاده شدن در حد در مورد فقیه نباشه. احتمال چنین چیزی داده نمیشه، بعیده اون حساب تفکیک بین این. بله اون مر به مر صناعت ما از اون مقدمات به اقامه نماز جمعه نمیتونه بریم، ولی به مر صناعت از اون مقدمات به امور مهمتر از نماز جمعه که تعدی کردی دیگه نسبت به نماز جمعه که امرش در مقایسه با اونها اخف هست از حله، طبعا اختصاص به امام معصوم علیه السلام احتمالش منتفی میشه. حالا این اون نکته ای که در ذیل این فرمایشات مرحوم آقای بروجیدی فرموده و برای بحث بعدی هم مفیده، اونی که ایشون فرموده که خب اگر ما قائل به ولایت فقیه شدیم بنابر این که این منصب را هم قابل تعدی بدونیم، اقامه نماز جمعه از مناسبی باشه که قابل تعدی به زمان غیبت از راه اقامه خود فقیه هم هست، اگه این باشه کما این که علمایی که قائل به این جهت شدن مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شهید در دروز که گفتن فقها در زمان غیبت معزون از ناحیه امام هستن، اینها از راه همین ادله ولایت فقیه این حرف را گفتن دیگه. خب این کسی اشکال بکنه اگه از راه ادله ولایت فقیه ما قائل به نسب فقیه برای این منظور شدیم، خب باید قائل به وجوب تعیینی بشیم، نتیجه میشه وجوب تعیینی. چطور شد که مشهور قائل به وجوب تخییری شدن، مرحوم شیخ و مرحوم شهید قائل به وجوب تخییری شدن؟ چون اگه این از باب مناسب باشه، منصب هم به فقیه در زمان غیبت اعطا شده، منصب به فقیه اعطا شده، خب ولو نفع شرط هست ولی چون این شرط متوفر و حاصل در زمان غیبت هست باید اقدام بشود به اقامه نماز جمعه، نماز جمعه باید به صورت وجوب تعیینی فتوای به وجوب تعیینی بدن. چطور شد که از یک طرف اینها دلیل ولایت فقیه را کافی برای تعدی حکم به فقیه در زمان غیبت می دانند، در این حال وجوب تعیینی را انکار کردند و قائل به وجوب تخییری شدند؟ این را ایشون فرموده که این جواب در جواب این قول فرمایش مرحوم آقای بروجیدی اینه که بله اینجا هم بله ولو به مقتضای صناعت باید اینجور عمل میکردن، ولی این که اینها قائل به وجوب تعیینی نشدن به خاطر اینه که عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت مفروغ عنه پیش اصحاب ائمه علیهم السلام بوده، مفروغ عنه پیش فقها بوده. چرا؟ با این توضیح که اگر وجوب تعیینی در مورد نماز جمعه ثابت بود، فقهای ما از زمان ائمه علیهم السلام، یعنی فقهای از اصحاب ائمه علیهم السلام، این را درس می کردن، تلقی می کردن و این مطالب نسلن بعد نسل به طبقات بعدی و به ما هم می رسید. چرا؟ چون مسئله از امور شدید مسائل کثیر ابتلا شدید ابتلا هست. در این مسائل اگر وجوب تعینی در کار بود اصحاب ملتفت می شدن و به نسلهای بعدی منتقل می کردن، و کما این که در بقیه مطالب مسلمه و ضروریه به اتفاقی اینطوره که چون جز مسائل مبتلابه بود طبقه اول از فقها که اصحاب الائمه باشند این مطالب را درک کردند و تلقی کردند به نسل بعدی منتقل کردند. همونطور که بقیه مسائل متلقات من الائمه علیهم السلام به واسطه نقل سلف رسیده، اینم باید رسیده باشه. و چون نرسیده معلوم میشه که وجوب عینی در کار نبود. این توضیح بیشترش اینه که ایشون فرموده به خاطر اینکه این فقه امامیه، سلسله فقه امامیه حلقات مشتمل بر حلقاتی است که در هیچ برهه این حلقه قطع نشده. اینطور نیست که استنباط احکام فقهی و نظرش که فقها دارند بدون اتصال به زمان معصومین باشه، بلکه از زمان خود معصومین علیه السلام از طریق اصحاب ائمه علیه السلام سلسله اول حلقات اول سلسله اونها بودن. به همین صورت این سلسله لاینقطع ادامه پیدا کرده و به نسل‌های بعدی رسیده. ارباب حدیث و فقه از اصحاب ائمه و تابعین اینها و همینجور ادامه پیدا کرده. بین زمان ما و زمان سابق قطع سلسله اتفاق نیفتاده. طریقه تلقی فقه و احکام فقهی هم اینطور بوده که در هر زمانی اساتیدی بوده، شاگردان بوده، اون اساتید مطالبی را که از نسل قبل یاد گرفته بودن به شاگردها منتقل می‌کردن. همینطور این سلسله ادامه داشت. چون با توجه به اینکه فقه ما دارای سلسله غیر منقطع هست، سلسله مستمر الی زمان ائمه علیهم السلام هست، این دور نیست که ما منقطع از زمان ائمه علیهم السلام باشیم، برخلاف اونچه که در میان عامه است که اونها فقه عامه که متصل به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بر اساس همون ابواب اشکالی که هم اشکال به حق و اشکال واردی هم هست و همین که بالاخره جای خوشحالی اینا داره، هم چیزی که مرحوم علامه در اون مجلس چیز کرده بودن اینا در دعوای با بله سنی ها اینها که توطئه کرده بودن علیه ایشون، بله این که توطئه کرده بودن علیه ایشون بعد راجع به این که مذهب امامیه به حق هست یا مذاهب دیگر، یکی از مطالبی که اونجا در اون مجلس مطرح شده از نایه مرحوم علامه این بود که خب اون چرا که ما به عنوان فقه و احکام شرعی داریم متصل هست به ائمه ما، به ائمه معصومین علیهم السلام، ولی فقه عامه شما رؤسای مذاهب فقه عامه را که حساب بکنید که یکیش مثلا ابو حنیفه هست، ابو حنیفه فقهش را از کجا گرفته؟ مطالب بین ابو حنیفه و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطور نیست که به اون به زمان معصوم متصل باشه. بله امتیاز فقه امامیه به اینه که سلسله به صورت سلسله وار حلقات متصل به معصومین علیه السلام متصل هست، ولی فقامه اینطور نیست. من آقای بورجودی در اینجا از این مقدمه استفاده میکنه که با توجه به اینکه فقه ما یک جا پیدا نشده، در یک برهه خاصی منفصل از زمان معصومین پیدا نشده، بلکه سلسله متصل به زمان معصوم رو ما داریم، اگر این نماز وجوب تعینی نماز جمعه از احکام ثابت در شریعت بود، باید نسلن بعد نسل می اومد منتقل می شد و چون منتقل نشده پس معلومه که مرتکز در اذهان اصحاب ائمه عدم وجوب تعینی بود، همین کافی است. پس ولو قائل به ولایت فقیه هم بشویم و قابل تعدی هم باشد این منصبیت به زمان غیبت به طوری که به فقیه موکول بشه، ولی به نحوی نیست که سر از وجوب اقامه نماز جمعه تعیناً در بیاره، بلکه نهایتش اینه که وجوب تخییری را درست میکنه به عنوان اینکه یجوز و مکلف نماز جمعه بخواند، کما اینکه یجوز و ترک بکنه این را به سراغ نماز ظهر. خب تا اینجا اون این بله، فقط یک مطلب دیگه مونده از فرمایشات مرحوم آقای بوجودی و اون مطلب که ایشون فرمود اشکال دوم در فرمایشات ایشون، دو تا اشکال بود. اشکال اول همین بود که ادله ولایت فقیه ما را نمیرساند به صلاحیت فقیه تصدی الا در صنف دوم، در صنف اول، در صنف دوم نمیرسونه. اشکال دوم و مناقشه دوم این بود که اگر ما بگیم این به فقیه موکول شده در زمان غیبت، این مسار فتنه و هرج و مرج و اینها میشه، مسار فساد اینها میشه. این اشکال دوم، جواب این اشکال همون مطالبی است که قبلا گفته شده دیگه، قبلا بله در کلام مرحوم آقای خویی این اشکال را مطرح کردن و جواب دادن که اینکه در زمان اگر بخواهیم بگیم که نماز جمعه وجوب تعینی داره، لازم اینه که هر کسی از هر در هر محله اهل هر طایفه بیان بگن امام جمعه از ما باشه، این مسار فساد و فتنه و اینها میشه. همون جوابی که اونجا گفته شده همون جواب ها به عینی اینجا میاد دیگه، دیگه در این قسمت مطلب اضافه نیست. خب تا اینجا نتیجه بحث در نسبت به قول ثالث که عدم مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت باشه تمام شد. یعنی نتیجه بحث این شد که وجوهی که بهش استدلال شده برای اینکه نماز جمعه قابل اقامه در زمان غیبت نیست و حداقل حرمت تشریعه دارد، اگه حرمت ذاتی نداشته باشه حرمت تشریعه دارد، این قول تمام نشد. بعد از این نوبت میرسه به دو قول دیگر که قول چهارم نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هست که اقامه وجوب ندارد ولی علی تقدیر اقامه و انعقاد شرکت در نماز جمعه وجوب دارد. خب این قول بله آیا تمام هست؟ اون روایاتی را که قبلا به او استدلال کردیم و غیر اون روایات، مجموعه روایاتی که در باب نماز جمعه وجود داره، آیا جمع بین اینها اختزا میکنه این قول چهارم را، یا اینکه نه با توجه به اون بعضی از مطالبی که در نفی قول اول که وجوب تعینی مطلق باشه گفته شده، اون مطالب همونطور که قول اول را نفی میکنه وجوب تعینی حتی للاقامه والعقد، اون مطالب برای نفی این قول چهارم هم جاری هست. حالا این دیگه وجوب تخییری دیگه، استحباب که نیست که، استحباب به عنوان عمل مستحب وجوب تخییری دیگه، وجوب تخییری یعنی مخیر مکلف، افضل الافراد منتظم هستن، افضل فرد دو فرد واجب تخییری نماز جمعه، اقامه نماز جمعه، ولی بعد از اقامه شرکت در او وجوب تعینی میشه دیگه.